باشه، میانه رو خیلی چیز خوبی است که آدم در زندگی میانه رو باشه.
خود اقتصاد و مقتصد بودن همین میانه روی است و شما به روشنی اشاره کردین به این نکته که چقدر باید اقتصاد مد نظر ما باشه تا در زندگی دچار افراط و تفرید نشویم. کلگی در قرنطینه خانگی شیشته بودن، پدر در حال نصیحت کردن طفلکش که قانع باشه و حریص نباشه. برش گفت جان پدر، حال تو سامان بازی خودم میگیری، از بیادرکت هم میگیری، بچم این نمیشه که همه چیز از ما باشه، دگام حق دارن، این حال برو برش پس بده. باز ما مگه دستم رسید بازم براتان سامان بازی میخرم. و به ترتیب طفلک فرا گرفت که با قناعت میتوان امید داشت. این سعدی نبود، از خودم بود. ببینین، این سوال خیلی مهم و ارزشمند است و هر کدام ما باید متوجه خود بسازیم این سوال تا به دنبال پاسخش باشیم تا زندگی بهتر داشته باشیم، که چقدر واقعا اهل اقتصاد و صرفه‌جویی هستیم در زندگی. لطفاً پیامک بزنین به شماره 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. خب ترسک زیبای پنجشیری به شما تقدیم شد تا حالا هوای پنجشیری پیدا کنیم، به خصوص که هرچی آب و هوا گرمتر شده باره. امروز که خانم ایدری اعلام کردن که تا 13 درجه هوای پنجشیر بازارک پنجشیر بالا میره، اما خب هرچی گرمتر شوه بازار پنجشیر رفتن هم گرمتر میشه. یک اقلیم کوهستانی با دره های بسیار زیبا و در این فصل سال که میوه‌های مثل گیلاس آلبالوم به خیر میرسه و بعدش هم که بحث زردالوسته و رفتن و سفر کردن به پنجشیر ما را با طبیعت بسیار زیبا و دلکشی منطقه آشنا می سازه، به خصوص که در خاطرات مردم افغانستان پنجشیر جایگاه ویژه خودش داره. دره های هولناک برای دشمنان و زیبا و فرحناک برای دوستان. بخش موضوعی برنامه کاف از صبح با این سوال در خدمت شماست که چقدر اهل اقتصاد و صرفه‌جویی هستیم؟
ما پسنداز اونچنانی ندارم، چون زندگی خانوادگی را با این حقوق کمی که من ندارم شاید نشه پسنداز کرد، ولی الحمدلله میگم برنامه ریزی را دارم، حقوق را که میگرم و نور اول ماه خرید کلی برای کل ماه داریم که تقریبا نشه گفت که غیر دو دیگه یکی خریدای روزانه ای که داشته باشیم و همه برنامه ریزی باید شده که بتارم حقوق خود تا آخر ماه برسم.
خب امروز صحبت از ذکر خیر سعدی علیه الرحمه شد، بازم ازش بگویم و حکایتی ازش بخوانیم. من در باب قناعت نوشته و گفته که بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود، در اواسط هر روز مطالبت کردی و سخنان با خشونت گفتی. خب خلاص امی که یک دکاندار سر یک تعداد چوب خطی قرضش بالا رفت و هر روز اونا را فشار میداد که پیسی ما بتین پیسی ما بتین، او بیچارم خود به کوچه حسن چپ میزدن. سعدی میگه نفس را وعده دادن به طعام آسان‌تر است که بقال را به درم. خب ممکن است که امکانات ما 100% باشه، خب ما میتونیم که مصارف خود مدیریت کنیم و به 70 قناعت کنیم تا 30ش به درد روز مبادای ما بخوره، یا همین امروز کسایی که نیازمند او هستن به درد اونا هم بخوره تا یک باقیات و سالاتی برای ما هم حساب شود. در همین باره در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای حسینی.
رحمان الرحیم، عرض ادب، سلام و احترام محضر شما شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. قناعت توانگر کند مرد را. اگر ما بررسی بکنیم، پیدا بکنیم، ببینیم کدام قسمت زندگی ما قناعت بیشتری داریم. مثلا ممکنه بعضی از شما بگه که در خوردن و پوشیدن اهل قناعت هستیم، اهل اسراف نیستیم، با کمترین قانع میشیم. ممکنه این بخش زندگی شما قناعت باشه. ممکنه یکی دیگه از شما بگه که من در بخش مثلا دکوراسیون منزل اهل قناعت هستم، اوقدر زیاد خواهی نمی کنم که مجبور شوم برای تغییر یک دیزاین منزل و دکور منزل با از قناعت بیرون بگذارم. حقیقتا در این دور زمانی که ما و شما در عالمی زندگی میکنیم که فقر اطراف ما را فرا گرفته و ما میبینیم که امروز بسیاری از مردم به نان شبشان محتاجه، آیا بهتر نیست امروز قناعت را بیشتر مورد دقت خود قرار بدیم؟ آیا بهتر نیست که گاهی وقتا مد ملاکی و مد محوری را یک کمکی کمرنگ بکنیم؟ متاسفانه بعضی از زندگی ها دیده میشه که فقط به خاطر که یک قسمتی از مثلا وسایل زندگیشان همراه وسایل دیگر نمیخوانه، با قیمت هنگفتی ممکنه ای را عوض بکنه. دور زمانی که احتیاج و فقر بیداد میکنه، قناعت در زندگی و نپرداختن به مدگرایی خانوادگی ها بسیار وظیفه ماست. چقدر خوب میشه که ما این مسئله را رعایت بکنیم و گاهی اگر پیسه ای داریم که میتونیم اضافه تر برای مد و مدمهوری کنار بگذاریم، قناعت پیشه کرده و همو را یک سفره گرسنه ای را همراهش رنگین بکنیم. قطعا شما اهل همین کرامت ها هستین. خدا نگهدار شما.
تشکر میکنیم از جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس محترم برنامه کاف از صبح، که هر از چندگاهی مزاحمشون میشیم و صحبت‌های بسیار خوبی از ایشان داریم و استفاده میکنیم. ما هم با پیش کشیدن موضوعات در برنامه کاف از صبح و محورهایی که هر روز مطرح میکنیم، امید به این داریم که قدمی در جهت بهبود زندگی شما برداریم و مشارکت شما در برنامه نشانه ایست که استقبال خوبی از کاف از صبح داشتین. از این بابت سپاسگزار هستیم. امروز یک شنبه به این پرداختیم که چقدر اهل اقتصاد و صرفه‌جویی هستین، اما فردا دوشنبه. فردا به شکل کاربردی‌تر و مشخص‌تر می‌خوایم که ضربین برنامه کافاسو بر روی موضوع زوم کنیم با این سوال که صرفه‌جویی و قناعت چه تأثیری بالای زندگی شما داره. از مصارفتان بگیرین تا مسائل دیگه زندگی، وضعیت کار، رابطه دخل و خرج و بیرونمان دیگه زندگی. انشالله که امروی کاف از صبح فردا دوشنبه همراه باشین تا بحث دیگه با شما داشته باشیم، یک بحث دلی و پربار. با من خدا.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم است. برای همین ما چند روز مانده به ماه مبارک رمضان از جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگر صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندای عزیز سلام احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب سپاسگزارم ای دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا تا دو سه روز دیگه وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشن. خب توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میاد و مسلمانان موظف به رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز و لذا مسئله تغذیه و مسائل صحی و تندرستی در این ماه با توجه به روزهای نسبتاً طولانی این فصل بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبانه روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشوه. خب آقای دکتر اگر در ابتدا در رابطه با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی رو بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از سوالتان. ببینین نکاتی رو که ما مخصوصا در این موقعیت از دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، میفهمین که امسال تقریبا از طولانی ترین روزهای سال است که مسلمان های دنیا روزه میگیرن.
بله.
و این خوب لازمی شیست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، در رابطه با افطار و سحری خود دقت های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله ضمن قبولی طاعت ما سلامت و صحت ما هم رعایت شوه، حفظ شوه و مراقبت های لازم از او صورت بگیره. در مورد افطار خب بسیاری از مردم میفهمن ایره. ما باز تأکید میکنم که واقعا وقتی ما افطار میکنیم به چند نقطه باید توجه شود. اول بسیاری از متخصصین تغذیه و بسیاری از تحقیقاتی را نشان دادن که ما افطار خود اگر با یک ذره بسیار کم یعنی یک ذره کم با نمک طبق عموم مستحباتی که در اسلام و در دین اسلام رو تأکید شده ما امو روزی خود میشکنیم، اولین قدم کوشش کنیم که یک اوی شیرگرم، یک مایع شیرگرم و غیر سرد که خنک و سرد نباشه، اوی جوش باشه بسیار خوب است، آلت شیرگرم و گلرم داشته باشه استفاده شوه بسیار خوب است، همراه با مثلا یک ماده قندی، آلی میتونه یک دانه خرما باشه، میتونه کشمش باشه، میتونه یک دو سه دانه توت خشک باشه، انجیر باشه، یا ای که مثلا قند و اینمی دیگه شیرینی‌جات مثل پرمیت و این چیزها باشه اشکال نداره.
بله.
ولی اندازه قند باید بسیار کم باشه، در حدی که ما امو آب شیرگرمی را که میخوریم یک مقدار همراه با ماده قندی باشه که قند بدن در مقدم اول تأمین بکنه. اینجا ما تأکید میکنم که بسیار مردم عادت دارند از هوای گرم در طول روز 16 ساعت یا زیادتر از 16 ساعت اینا روزه بودن و اونایی که باز در محیط باز در زیر آفتاب کارهای سخت میکنن اینا بسیار تشنستن، کوشش میکنن که در مقدم اول او خنک و سرد بخورن. این میتونه برای عضلات بدن ما، برای خود میری ما، برای معده ما، برای روده ما و همینطور برای جهاز هاضمه و گوارش ما میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. شاید یک نفر بگه نه من مشکل ندارم، ولی واقعا یک سری بعضی از آثار و پیامدهای نامطلوب داره که میتونن. ما باز تاکید میکنم که روزی خود با یک آب شیرگرم معمولی همراه با یک ماده بسیار معمولی و کم شیرین افطار بکنن.
اگر چای باشه دکتر چی؟ چای شیرین میخورن؟
چای هم خوب است، باز ما تاکید میکنم که چای کم رنگ باشه، چای گاته نباشه، یعنی چای کم رنگ باشه، پر رنگ نباشه، به خاطر اینکه باز چای در ترکیب خود موادی داره که در قدم اول خوب است که وارد معده ما نشود. معده که 16 ساعت خالی بوده، به جز مواد صفراوی و مایعات صفراوی داخلش نیست، بهتر است که در قدم اول با یک ماده بسیار خوب مثل آب معمولی اونجا این مایع وارد معده شود، آماده شود برای استفاده کردن غذاهای بعدی که ما برای افطار استفاده میکنیم. بعد از این آب گرم بهتر است که در قدم اول باز توصیه میشه که ما سریعا نرویم دنبال امو غذاهای چرب، امو غذایی که پخته کردیم او را بلافاصله مصرف نکنیم. توصیه میشه که اگر یک کمی یک ماست شیرین باشه، پنیر برای بعضی از خانواده اگر میسر باشه، اگر نی مثلا یک گلاس شیر باشه باز خوب است، و سبزیجات و سیفیجات اگر باشه، بانجارومی، گوجه فرنگی در واقع اگر ای باشه، اینا خوب است که ما اما اول غذای خود با یک کمی نان، با سبزیجات، با سیفیجات و ترکاری شروع بکنیم، همراه با پنیر اگر باشه، یک ماست شیرین باشه که ترش نباشه، اینو باز ما تاکید میکنیم که ماست ترش نباشه، یا همراه با یک شیری که مثلا همراه با خرما و چیزهای استفاده شوه.
فرنی جور میکنن،
شیر برنج جور میکنن، حلوا درست میکنن. ما باز تاکید بکنیم که در این فرنی جور کردن، در شیر برنج، نمیفهم حلوا، این چیزها کوشش کنن که شکر زیاد نریزن، یعنی بوره و شکر زیاد نباشه، زیاد شیرین نباشه، قند زیاد در قدم اول معده را تحریک میکنه، یک ماده بسیار شیرین اگر ما مصرف بکنیم پانکراس یا لوزالمعده ما را به شدت تحریک میکنه برای ترشح انسولین، که گاهی وقتی این تحریکات ناگهانی میتونه یک عوارض در دراز مدت داشته باشه. لذا او شیر برنج و فرنی و اینایی که درست میکنیم باید کم شیرین باشه. باز یا آش درست میکنن بسیار خوب است، آش هم بسیار چیز خوبی است در قدم اول، سوپ مختلف از مواد مختلف درست میکنن. اینا میتونن امو غذای اول افطار ما باشه، که باز متخصصین توصیه دارن که شما غذای اصلی خود به عنوان نوبت دوم یک فاصله بین امی افطار اول و غذای بعدی که شما میخورین وجود داشته باشه. بعضی‌ها میگن مثلا یک ساعت فاصله باشه، بعضی‌ها میگن دو ساعت فاصله باشه، بسیار خوب است. حتی بعضی از متخصصین تغذیه در این شب‌ها و روزها که وقت کم است، میفهمین که از وقت افطار تا وقت سحری وقت بسیار کم است، بخوایم همچون یک فاصله را بگذاریم اونجا باز نزدیک سحری میشیم، به خاطر همین میگن حتی شما یک 20 دقیقه فاصله هم اگر بندازین برای سلامتی بسیار خوب است. شما افطار اول با همین چیزی که گفتیم انجام شود و بعد او غذای خود یک 20 دقیقه بعد، حداقل 20 دقیقه بعد شروع بکنین. ما در اینجا در رابطه با افطار بگویم که در افطار خود ما کوشش کنیم که مواد تند و تیز نخوریم، مرچک و داروی دیگ و ادویه‌جات و چیزهای بسیار تند و تیز اینا مصرف نشود، که اینا کلشان میتونه مشکلاتی را برای هاضمه ما به وجود بیاره.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. باز برگردیم در خدمت شما باشیم، همچنان در ارتباط با تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت می‌کنیم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیتی رو به بهبودی پیدا می‌کنند و باید بیشتر از خود مراقبت کنند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می‌شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا دو هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالاست. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبودیافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی است که فرد بهبودیافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند تلفن همراه و سطوح اطراف او از دیگر موارد ضروری جهت رعایت اصول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود حتما بعد از استفاده بیمار این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شود. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امری لازم و ضروری است که باید حتما رعایت شود.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان و اینکه تا چند روزی دیگه وارد ماه روزه میشیم در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردن، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست آقای دکتر؟
شاید بیشترین نقطه علمی که اینجا مطرح هست اینه میسته که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ مادی غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرمی که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین بعد از 16 ساعت اینجا شروع شده و ما باید خون رسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، میدی ما، رودی ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خون رسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شوند برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنن. و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع میده و روده ها و سیستم گوارش ماست که این فاصله ایجاد شوه و ما بتانیم غذای خوب و مناسب را دریافت بکنیم، هضم خوب داشته باشیم و کدام مشکل عارضی هم برای ما پیش نیاید. ممکنه واقعا از نظر دریافت حجم غذا مؤثر باشه که ممکنه با این فاصله ها یک مقدار دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما دمای روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا را اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه، انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها را میاریم سر سفره خود که باز من شاید یک مقداری در جای دیگه بگویم، ولی امیال به ذهن من رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسمی یک دعوتی یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستن و اصلا نباید مصرف شوه، مخصوصا در ماه روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر، ما به نظر از این افطار خارج نمیشیم، نمیرسیم به مباحث دیگه. انشاءالله ادامه بحث را با شما پی بگیریم، در ارتباط با فاصله بین افطار و سحر صحبت بکنیم، در ارتباط با سحر صحبت بکنیم و مشکلاتی که وجود داره. خب آقای دکتر، من این سوال مطرح بکنم که این پرخوری که معمولا اتفاق میفته در زمان افطار و در زمان سحر، در زمان افطار او ولعی که برای خوردن داریم چون که مدت زیادی است غذا نخوردیم، و در سحر ترسی که از گرسنگی فرداش داریم معمولا باعث میشه که غذا زیاد بخوریم. خب غیر از این که دریافت کالوری رو زیاد میکنه و ممکنه که آخر ماه رمضان وزن ما افزایش پیدا بکنه، غیر از این چه تبعاتی میتونه بر ما داشته باشه؟
ببینین، خودی زیاد خوردن میتونه برای خودی میدیم و بسیار مشکلات داشته باشه. بعضی آدم ها به خاطر همی بد خوردن و زیاد خوردن و همینطور هر چیز خوردن، مثلا در ماه رمضان، در همی ماه رمضان دوچار مشکلات هاضمه و میده و گوارش میشن، ناراحتی میده برشن پیش میاد، درد و سوزش و نفخ کردن و باد کردن میده، سنگینی غذا و مشکلات. بعضی آدم هم فکرشان نیست، به خاطر بدخوری هایی که در طول ماه رمضان میکنن بعد از ماه رمضان دردشان شروع میشه، مشکلات و بیماری گوارشی و میدیشان شروع میشه و درد میده هم شما میفهمین که یک چیزی است که گاهی سالهای سال برای یک آدم میمانه. به خاطر اینمی علاوه بر بسیاری از عوارض دیگی که مثلا پرخوری ها داره که برای آدم های مختلف در شرایط مختلف میتونه آثار و پیامت های مختلف داشته باشه، برای هاضمی ما، برای معده ما این میتونه بسیار مضر باشه و شاید منشی بسیاری از دردها و مریضی های طولانی مدت اینمی بدخوری ها و پرخوری های باشه که در ماه روزه ما انجام دادیم. ما چون الان گفتین وقت محدود است، در این جلسه که شنونده محترم صدای ما را میشنوند، ما یک نقطه را اشاره بکنم که باز اگر شد در جلسه بعد ما روی مسئله زیادتر صحبت میکنیم که از افطار تا سحری یک چیزی که باید زیاد ما توجه بکنیم، مصرف مایعات و آب ما باید به اندازه کافی باشه. آب و مایعات باید حتی الامکان تا جایی که میتونیم بسیار فراوان مصرف بکنیم. ببینین، ما آب میتونیم بخوریم، دوغ میتونیم بخوریم، چای کمرنگ میتونیم بخوریم و این اندازش باید حدودی 2 تا 3 لیتر باشه، یعنی از نظر گلاس حدود 8-9-10 گلاس او چای کمرنگ و این چیزها باید ما مصرف بکنیم که انشالله آب بدن ما در طول روز کم نشوه، که باز میتونه مشکلات و پرابلم های بسیار جدی را برای ارگان ها و سیستم های مختلف بدن ما ایجاد بکنه.
خب این رقم که شما میگین آقای دکتر، باید تا سحر بیدار باشیم دیگه؟
نه، میتونیم از اول افطار که شما حساب بکنید اگر یک نفر 2-3 ساعت بعد از افطار استراحت بکنه به اندازه کافی میتونه آب بخوره. سحری هم که از خواب بیدار میشه یک چند دقیقه پیشتر کوشش کنه، گرچه تغذیه میگه که شما پیش از غذا او نخورین، اما چون ما فرصت کم داریم، وقت کم داریم، میتونیم پیش از غذا خوردن سحری خود 1-2 گلاس او بخوریم و بعد از او هم مثلا او بخوریم و دیگه چیزهایی که برای تامین مایعات است که اونا رو باز بعدن به او اشاره میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز ضربان حضور داشتین و صحبت‌های خوبی را داشتین در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در بحث افطار. انشالله ما جلسات آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
تشکر.
خب صحبت‌های ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر محمد نبی احمدی شنیدی در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان که عمدتاً در ارتباط با بحث افطار صحبت شد. نکات بسیار مهمی از زبان جناب دکتر احمدی مطرح شد در برنامه امروز ضربان که انشالله شما عزیزان شنونده شنیدین و استفاده کردین و انشالله در ماه رمضان این نکات را رعایت خواهید کرد. به این دلیل این روزها داریم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم که چند روز آینده در واقع ما وارد ماه رمضان خواهیم شد. پیشواز رفتیم و سعی کردیم قبل از اینکه ماه رمضان شروع شود اطلاعات خود ما را بالا ببریم که با شروع ماه مبارک رمضان یک سری اطلاعات اولیه و ضروری را داشته باشیم و رعایت بکنیم که خدای نخواسته دچار بیماری و مشکل گرفتاری نشویم، خصوصا مشکلاتی که در معده و جهاز هاضمه ما ایجاد میشه. انشاءالله روزهای آینده باز هم با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. عزیزان و همراهان همیشگی سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم در همین ساعت با شما هستیم و می‌خواهیم که به همراه شما خوبان کتابی نو و تازه را ورق بزنیم. امیدوار هستیم که از این لحظات استفاده لازم را ببرید. با انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست آیین زندگی، اثر نویسنده به نام آمریکایی دیل کارنگی. این کتاب در انتشارات آریان به چاپ رسیده است.
Thank you.
کتاب آیین زندگی مجموعه ای از دستورالعمل‌های آزموده شده و موفق است که با کمک آنها می توانید زندگی خود را از نگرانی رهانیده و به آرامش و شادمانی برسید. کتاب حاوی مطالبی جدید و نوآورانه نیست، بلکه شامل همون مطالبی است که همگی می دانید ولی آنها را فراموش کرده اید یا از کارایی آنها اطمینان ندارید. در این کتاب همان دستورالعمل‌های سودمند قدیمی را خواهید یافت که مؤثر بودن آنها را بسیاری از افراد با تجربه خود اثبات کردند. بنابراین کتاب را مطالعه کنید و دستورات آن را در زندگی خود به کار ببندید. این کتاب پس از حدود 70 سال از تاریخ انتشار آن همچنان در رده برترین کتاب‌های موجود در زمینه موفقیت است. دقتی که دیل کارنگی در نوشتن این کتاب به خرج داده براستی وصف ناشدنی است. شاید تنها با یک گشت و گذار ساده در کتاب فروشی‌های مختلف با انبوهی از کتاب‌های اینچنینی مواجه شوید که همگیشان با شعار این که اگر این کتاب را بخوانید تا آخر عمرتان موفق می‌شوید و امثال هم به شما چشمک می‌زنند. منتهای مراتب براستی تنها درصد کمی از این کتاب ها می توانند به شما راهی عملی برای رسیدن به موفقیت را نشان دهند. حال ما می مانیم و انتخاب بهترین کتاب ممکن. اگر در این زمینه به دنبال خرید یک کتاب خوب هستید، پس ما توصیه می کنیم به اینکه این کتاب را حتما تهیه کنید. تفاوتی که این کتاب با دیگر کتاب های مشابهش دارد در عملی بودن و سادگی کلام آن است. دیل کارنگی در نوشتن این کتاب نیامده که اصول موفقیت را با استفاده از آخرین متدهای تئوریکال روانشناسی به شما معرفی کند. کتاب‌های او چکیده ای از تجربیات عملی زندگی صدها نفر از بزرگترین و موفق‌ترین انسان‌های روی زمین است. او با معرفی جنبه‌های مختلف افراد مشهور و بزرگ و موفق از شکسپیر گرفته تا حافظ شیرازی، از چارلز دیکنز تا تئودور روزولت راهکارهای عملی برای داشتن زندگی با حداقل نگرانی و مشکل ارائه کرده است. کتاب آیین زندگی اثر ماندگار دیل کارنگی از جمله کتاب‌هایی است که اکثر روانشناسان و حتی مردم عادی آن را می‌شناسند و از کتاب‌هایی می‌دانند که برای همه مردم قابل فهم و مهمتر از آن قابل عمل کردن است. و اما سرفصل‌های کتاب آیین زندگی. 1. حقایقی در مورد تشویش و نگرانی. 2. روش‌های اساسی در تجزیه و تحلیل نگرانی. 3. چگونه می‌توان نگرانی‌ها را از ذهن دور نگه داشت. 4. معرفی یک روش کامل برای پیروز شدن بر نگرانی‌ها. 5. معرفی 6 روش جهت ممانعت از خستگی و نگرانی و شاداب نگه داشتن روح و جسم. 6. چگونه می توانیم از انتقاد دیگران نگران و عصبانی نشویم. و 7. به همراه بیان مثال ها و روش های عملی برای غلبه بر نگرانی و استرس. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، یاران و همراهان گران قدر و گرامی، دوستان انیس تنهایی. گفتیم که برای نویسنده شدن لازم است که اهل مطالعه و خواندن باشیم و کتاب بخوانیم، کتاب های خوب بخوانیم. اما چی بخوانیم؟ چی بخونیم خودش یک پرسش مهم و کلانه. اگر قصد داری یک نویسنده توانمند شوی، ضروری است که ادبیات خوب بشناسی، هم از ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن و هم از ادبیات مدرن، ادبیات معاصر خوانده باشی و بخونی. ادبیات کلاسیک نوشته هایی که چند صد سال، هزار سال پیشتر از روزگار ما نوشته شده، نوشته هایی که امروزه گنجینه زبان و ادبیات دنیایند و شاید خواندنشان اندک دشوارتر باشه، اما ضروری و شیرینه. اگر قصد داشته باشی که نویسنده کامیاب و بزرگی شوی، ناگزیری نوشته های کلاسیک و کهن ادبیات دنیا، خصوصا ادبیات فارسی را بخوانی. هیچ وقت نگی این نوشته ها مربوط به هزار سال پیش بوده و ما امروز میخوایم که نوشته های نو بنویسم، پس ضرورت به خواندن نوشته های قدیمی و کهن ندارم. خواندن ادبیات کلاسیک، ادبیات کهن، هم گستره زبانی و واژگانی شما را استوار و گسترده میکنه، هم پیوند دهنده شما با دنیای بزرگان ادبیات و کلانهای دنیای ادبیات میشه که امروز میراثدار هر کدام از هموها هستیم، و هم فکر، نگاه و ایده نو به شما میده. پس خواندن ادبیات کلاسیک را دست کم نگیرید، چنان که اهمیتش به اندازه و قدری که بزرگان ادبیات معاصر بر خواندنشان تاکید میکنه، تاکید کردن که حتم الا و لابد باید بخوانید، بخوانید و بخوانید همین کتاب ها و آثار کلاسیک را. ادبیات مدرن دنیا، ادبیات معاصر را هم باید بخوانید. اما ای که از هر کدام اینها چه کتاب هایی را بخوانید، در برنامه های بعد خدمتتان میگم. خداوند نگهدار و پشت و پناهتان باشد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
به من میگه کله کدو.
نگفت کله کدو، گفت تاس کچل.
میدونست از گفتن این صفت بدم میاد اسفند، تو بهش یاد دادی؟
برش گردون اونور، این طرفش پخته، جوجه است دیگه.
جواب ندادی.
من اصلا خبر نداشتم که میخواد تو رو برداره بیاره خونه.
به به، رفقای قدیمی، چی کار میکنید؟
دعا به جونت. سهراب دایی
جانم،
تو این 5 سالی که ازت خبر نبود خوب در و تختهی به هم زدی ها بی معرفت. پدر و مادرت با هم قطع رابطه کردن، تو چی؟ 4 سال اومدی تهران برای دانشگاه، نکردی به هم یه سر بزنی؟ این چه اوضاعیه؟
شرمنده تونم، گرفتاریه دیگه.
پسرم اقتصاد میکنه، امروز و فردا هم درسشو تموم میکنه.
به سلامتی. پس بالاخره به آرزود رسیدی اسفن، پسرت هم لنگه خودت شد.
بابا چیزه.
بزن کبابو. آی کباب مجردی میچسبه، آی میچسبه، گوشت همونا ولی مجردیه.
اش میگم آخه بیکار بودی زنگ گرفتی. بیا این بار دیگه سرم بره رفاقت هم نمیره. توی این 25-6 ساله که زن گرفته این شده داستان ما دیگه. کی کباب مجردی خورده بودین؟
شما که اصلا مشکلی نداشتی. مودم چرا این 5 ساله قطع رابطه کرده بودی؟
شاید میخواستیم فضولمونو پیدا کنیم.
بابا میشه
مالک، انصافا وقتی اومدی منت کشی گفتم به درک، اومده دیگه.
صبر کن ببینم کی اومده منت کشی.
بابا خواهش میکنم شما دیگه شروع نکنید. بابا
اسفند یه جوابی به این سهراب بده ها.
بگو سهراب.
حالا که دایی جان مالک هم به سلامتی مثل قبل آشتی کردن، شما هم با مامان آشتی کنید دیگه. نمیخواید یه سری هم به خونه دایی بزنید بعد از این همه سال؟
خونه من که بنایی دایی، شاید یه هفته طول بکشه.
منظورم سهل و صفاست، حالا رفت آمد که هیچی.
مادرت میدونه من نمیتونم با تاسیم کنار بیام، حالا که اون شمشیر رو از رو بسته من چرا با رفیق قدیمیم بچم؟ میونه اینا هم به خودشون مربوطه.
دنیا دو روز آدائی هم.
پس چه بهتر که زندگی مجردی رو بچسبی.
بله. خب بس با اجازه.
حالا قهر نکن دایی.
بلش کن بابا، به مادرش رفته. شما طایفگی قرقروید.
بیا دیگه کبابو بزنیم بیا.
هم من این آشغال مرغا رو بذارم تو کوچه.
میگم اسمن بوی کباب که به مشام زنت برسه بر میگرده.
26 سال خونه منه، از حالا هم مسئولیتش با تو.
حالا کجا رفته؟ این بالا خونه کی هست؟ بالایی بالا چی؟
بالازاده. دشمن خونی من، رفیق جونی سرکار اردیه. حالا قصهش درازه. با تو رفتم، بی تو باز آمدم، از سر کوی او سل دیوانه. تو اینجایی سورا؟ تو کوچه چی کار میکنی؟
بابا سلام.
سلام آقا، کی باشن؟
ایشون آقامانی از دوستای دانشگاهیم هستن.
چرا تو کوچه؟ خونه که به اندازه کافی مجردی هست.
خیلی ممنون.
پس شما هم اقتصاد میخونی؟
نه من تئاتر. نه اقتصاد. مگه تو با من هم کلاسی نیستی؟
آها خب میدونید اقتصاد با خونه ما آمیخته شده، برای همین هم گاهی اصلا فراموش میکنیم داریم چی کار میکنیم.
بیا مانیشان برو تو ماشین، من هم میام.
ماشین چرا پسر؟
اجازه شما.
آخه خانومش هم تو ماشینه. منو نگارم یه کاری داریم باشیم. آره
ببینم سورا
جانم. بابا
چرا موهاش اینقدر بلنده؟
چی؟
لباسش هم که انگار یکی از مغرب اومده یکی از مشرق، یه جاش گوشاده یه جاش تنگ. مگه مردم هفت رنگ میپوشه بابا؟
اقتصادی های مدرنیست اینطوری هست. حالا پست مدرنیست ها رو ندیدی؟
من تا حالا نشنیده بودم. بله. کارت که تموم شد یه توضیحی به هم
بده. شما بفرمایید کبابتون رو بخونید که از دهن افتاد. بفرمایید.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب نوبتی هم باشه، نوبت برسه به اطفال نازنین. دعوت میکنیم برنامه شاپرک را از رادیو دری بشنوید.
رؤوف و مهربانی، تو بهترین تکیه‌گاهی، تو خالق ما و جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و از صمیم قلب تقدیم شما قندولک ها. سلام دخترا، سلام پسرا. و خوش و سلامت که هستین. سلام و خنده صبحگویی که یادتان نرفته. حیفی صبح بهاری نیست که پیشانیتان ترش بگیرین. اصلا یک کار دیگه کنین، لبخنده فراموش نکنین. چرا؟ چون شما قندولک ها مقبول هستین، ولی با یک لبخند زیباترین طفل دنیا میشین. پس همیالی که صدای مرا میشنوین امتحان کنین، لبخند بزنین. آها بله، خودش است. اناره درست شد. حالی که قطفلای گبگوش کن و فامیده هستیم، مام یک دعای خوب برتان میکنم. خدا جان، ای خدای مهربان، هر چی غم است از دل طفلای ناز دور کن. کودکان پاک دل، کودکان مهربان، چشمه های زندگی، روشنی های جهان، قلب امروز جهان زنده از مهر شماست، چشم فردای جهان روشن از چهره شماست. اما شماره های پیامک ما 3-3-0-8-2-2-6. این شماره پیامک ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میتین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامک رای کنین. کلانترای مهربان و زحمتکش، از شما تشکری میکنیم که کمک میکنیم به طفلای نازتان تا با برنامه خودشان سهم بگیرن. اما دوستای عزیزم، فرید جان 10 ساله از شهر کابل بر ما پیامک رای کده که ما در روزای اول عید بسیار خوشحال بودیم و این روزا را به خوبی و خوشی تیر کردیم. مگم او روزی که بیادر ریزیم در بازار گم شد. نامش صادق است و برنامه شاپرک مواری گوش میده. میشه در برنامه تان از گم شدن طفل گپ بزنین؟ میخواییم صادق با دقت گوش بده و دیگه از پیش ما گم نشود. تشکر خاله شاپرک. فرید جان، ما از خود تشکر میکنیم که این پیامک رای کردی با برنامه شاپرک. خب هم میتونم در مورد گم شدن بر صادق جان بگویم و هم میتونم در همین مورد یک نمایشنامه تقدیم شما کنم. کدامش بهتر است؟ خب فکر کنم نمایش. پس همراه ما باشین.
بابا. حامد. بله حامد، چی میگی؟
حامد جان، کی درس و سبق خودت خلاص میشه ها؟
به درس و سبق ما چی کار داری حامد؟
دقا آوردم خلاص که کدی، بیا بریم در این حوالی توپ بازی.
نمیشه.
چرا؟
به خاطر اینکه توپ سوراخ شده.
کی؟
دیروز در روی حوالی با دوستم بازی میکردم، شوت کردم مچم به کجا خورد که بعدش سوراخ شد.
کارش گناهی توش، یک سره تو پای بچره رو سوراخ میکنی، نمیشه جورش کرد؟
چی سوالا میکنی حمید؟
چرا؟
ای توپا جور شدنی نیست که، همین که سوراخ شود بعد اوسو پرتیش.
چقدر بد، حالا من چطور کنم؟ نمیشه، خواهی دیگه چی توپ نداریم ها؟
سلام بچه های قندم حمید.
سلام پدر جان.
سلام پدر جان.
میگم ما بازار میرم، مادرتون برام تلفن کرد، گفت که نیم ساعت دیگه از خانه خاله جانتون میایه.
توپ ما سوراخ شده، میشه ما امرتون می مکتوب بخرم باش دویده پشت بیم خانه؟
اگه یک وقت دیگه باشه جان پدر بهتر است.
چرا؟
بخاطر اینکه همیال بازار خیلی بیروبار است، خدای ناکده گم نشوی بچه.
ما گم شوم؟ پدر جان طرف قواره ما شایل کنین، من خود اشتاق نیستم. حالا درست از صدای میاد زره اشتاق است، ولی خودم اشتاق نیستم. من شش سالم است.
اگه خودم از را بیارم چی؟
نه پدر جان نمیشه، همینو به خودتان ببرین. شما که نمیدارین ما چه توپی را خوش میکنیم. اصلا من میایم.
بله یه میگه پسه میگم همه تو هم خوش داره که با ما بازار بیایی؟
بله پدر جان میایم. من در خانه تنها چی کنم؟
روش میگه اینجا بشینه دق میاره. یا تو هم بیا بیا خرش برم میبریم. گم نشوی.
خیلی برین اول ماسکایتان رو بزنین یک گپ دیگه، چون شما دوتان با ما میایین دیگه بازار نمیگردیم. دو قلم جنس ضرور میخریم و تیز کدم پس میایم. برین تیار شین.
بچه‌شم پدر جان.